مدیریت خانواده تقسیم کاره و دخالت نکردن هستش. یکی از شنوندگان خوب برنامه گفتن همسر من خیلی حرف میزنه. ببینید این زیاد حرف زدن یک نوع اختلال میتونه باشه که بعضی اوقات شدتش انقدر زیاد هستش که شاید فرد احتیاج به دارو درمانی همراه با روان درمانی داشته باشه. اما بهترین حالت که من به شنوندگان خوب برنامه توصیه میکنم اینه که با همسرتون گفتگو کنید، ببینید دلنگرانیاش چیه، فهرست بردارید، ببینید چه چیزایی رو اون میخواد انجام بده، شما فهرستتون رو بدید، توی یک چیزایی باید به یک توافقاتی برسیم و گاهی اینجوری باید باشه که اگر داره دخالت میکنه تو بعضی چیزا با یک کلام مهربانانه جلوش رو بگیریم و اونو متوجه کنیم. چون آقای سعید اتفاقی که میفته عادت میشه، یعنی من وقتی هی پیام بدم کنترل کنم چک بکنم کم کمی میشه یک عادت.
بله.
و ترک این عادت خیلی دشوار هستش. نیاز هست هم خودش روی این مسئله کار بکنه، هم دیگران یه جورهایی به این متوجهش بکنن که متوقفش کنن. یه جا فقط باید بگیم مثلا کافیه تا اینجا،
درسته،
و فرد یه مقداری آروم بشه. ولی عرض میکنم بیس قضیه، ریشه قضیه وسواس فکریه که این افراد دارن. وسواس نفس دارن، انضباط دارن، همه چی سر جاش باشه و گاهی اوقات مسائل اقتصادیه. مواظب باشن کسی زیاد خرج نکنه، خطایی نکنه. اینا باید که به مرور زمان وقت بدیم، چون عادت شده، گفتگو کنیم، بذاریم فهرستشو بنویسه، ما فهرستمون رو میدیم، بعد توی جلسات گفتگو کوتاه کوتاه به توافق برسیم. و اگر این مسئله شدیده، من حتما به شنوندگان خوب برنامه توصیه میکنم که از یک روانشناس و یک متخصص کمک بگیرید، چون بعضی اوقات ریشه های اینا خیلی عمیقه.
بله.
خب سوال دکتر، بله، بکن... یه سوال دیگه هم دارم، این که میتونه ریشه ژنتیک داشته باشه یا اینکه معمولا اکتسابی رفتارهای این چنینی؟ چون شما به وسواس فکری اشاره کردین، این سوال تو ذهنم ایجاد شد.
آره ببینید، بله، بعضی چیزا ریشه های ژنتیک داره، مثلا وسواس، خشم، اضطراب، افسردگی، حتی ریشه های ژنتیک داره. ولی مثل دیابت امکان داره پدر و مادر داشته باشن و بچه هم بگیره، ولی چرا بعضی از بچه ها میگیرن بعضی ها نمیگیرن؟ محیط خیلی تاثیر داره، یعنی شیوه زندگی. مثلا این نوع وسواس میتونه ژنتیک باشه، اما محیط، مثلا اگه یه مادر وسواسی داشته باشم، پدر پرخاشگر وسواسی افسرده داشته باشم، اون به من انتقال پیدا میکنه. معمولا این افراد حتما در محیط زندگیشون قبلا افراد اینچنینی رو تجربه کردن، مثلا یک مادر وسواسی، یه مادر کنترلگر، یه پدر کنترلگر. این بیشتر نرگس جان انتقال روانی داره تا اینکه ما بخوایم بگیم که ژنتیک. ژن هم تاثیر داره،
یعنی تو محیط یاد گرفته، آموزش دیده، یه جوری
بسیار بسیار تاثیر داره. از گردم من اگه یه مادر پرخاشگر دارم، خودم پرخاشگر میشم، یا یه مادر پدر وسواسی، خودم هم وسواسی میشم. ولی ژن هم قطعا میتونه توی این مسئله خیلی تاثیر داشته، ولی کاملا قابل درمان. یعنی اینجوری نیست ما بگیم ژن قابل درمانی.
بله.
کاملا قابل درمان هست، خصوصا اینها رو از طریق یک روانشناس و متخصص میشه جلوی این ماجرا رو گرفت.
بله. خانم دکتر رامش، حیف که زمانمون خیلی کمه، من خیلی سوال از طرف همسایه هام رسیده، فقط به عنوان جنبندی و نکته پایانی، یکی از همسایه‌مون یه نکته رو اشاره کرده بودن که میشه اوایل زندگی یا حتی دوره آشنایی متوجه این قضیه بشیم، اگر نمیشیم علتش اینه که ما به شدت عاشق همسرمون میشیم و اصلا متوجه این اخلاق شاید نشیم، چون قطعا زندگی با افراد کنترلگر، همسر کنترلگر خیلی سخته دیگه.
بله.
خب چه جوری میشه؟ واقعا راهکاری وجود داره؟ اگه 30 ثانیه بگین خیلی ممنون میشم.
بله قطعا. ببینید، ما میگیم طول دوره آشنایی باید یه طول دوره 8-9 ماهی باشه.
بله.
ما از رفتارهایی که فرد تو محیط با دیگران داره، از اون سبک زندگی خودش قطعا متوجه میشه. ولی همونجور که آقای سعید فهمیدن، بعضی اوقات علاقه باعث میشه ما یه چیزایی رو نبینیم.
درسته.
طول دوره آشنایی رو بیشتر کنید، حتما از یک روانشناس متخصص برای مشاوره ازدواج کمک بگیرید.
درود بر شما خانم دکتر رامش عزیز، ممنونم، مثل همیشه یاد گرفتیم. روز خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدمتتونم، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار، خدا نگهدار. خب همسایه‌های عزیز خونه زندگی، ممنون که امروز هم کنار ما بودین. روز بسیار زیبایی رو برای همه شما آرزو میکنیم. مراقب خودتونم باشین، واکسنم راستی فراموش نشه، با هم مهربون تر باشیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا از پخش رادیو سلامت صدای ما رو میشنوید.
یاد یاران، یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند هستی بخش، سلام به شما که از جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله سرزمین پدری خاطرات به یاد ماندنی دارید. با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
یادم میاد شب آخری که سوسنگرد رو دیگه اعلام کردن که کاملا محاصره شده و احتمال اینکه اصلا بتونیم مجروحینی رو حتی جابجا کنیم نداریم، چون برده بودن آمبولانسایی رو و در جاده سوسنگرد اهواز مورد ثابت توپ و خمبارهای دشمن قرار داده بودن. موقعی که این خبر رو شنیدیم، خب تعداد محدودی ما خواهر بودیم و اون تعداد بسیار زیادی رزمنده، یه نوجوان 13 یا 14 ساله‌ای که از تهران اعزام شده بود، ایشون بسیار مضطرب بود و میگفت که تکلیف ما که مشخصه، ما هر بلایی سرمون بیاد برای دفاع از اسلام و دفاع از ایران حاضریم، اما چرا ترتیبی اتخاذ نمی کنن که خواهرها منتقل بشن؟ و اونچنان بیقرار بود که بمونه تا لحظات آخر کنار ما و حتی با گریه اصرار میکرد که موقعی که میخواستن با هلیکوپتر منتقلش کنن، با گریه اصرار میکرد من میخوام آخرین نفری باشم که اینجا رو از اینجا خارج میشم و دفاع کنم از حیثیت و ناموس این خواهرایی که به خاطر ما آمدن و در این برهه زمانی به خاطر ما از اون آسایش و راحتی خودشون بودن. و این رو یادمه که با اشک فراوان اون نوجوان 13 یا 14 ساله رو با خودشون راهی کردن که با هلیکوپتر اعزام بشه.
آن کشاورز مهربان سمیرومی که 4 پسر و 3 دختر داشت، خود را سرباز امام زمان علیه السلام می دانست و می گفت یا زیارت یا شهادت.
از کجا اعزام شد؟
یا زیارت یا شهادت. و گفته او تفسیر این آیه مبارکه بود که قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين.
اول مرحله‌ای که من آموزش من تو رفتم تو برای امدادگری بوستان بود که دو قسمت بوستان، اونجا وقت کارایی مرا دیدن، امدادگری مدی بسیار قوی بودم، بسیار شهادت داشتم، سری مرا اعزام کردن به جزیره مجنون و اونجا من تنها چیزی که دیدم یه مجروحی شده بود که دست و پاش کاملا خونپاره شست خورده بود. بنده خدا هیچ چیز، فقط میگفت الله اکبر یا حسین، که من اونجا پاسبان کارا ما انجام داد که گفتن ای کاش این خونپاره شست به من اصابت میکرد.
حافظم از زندگی نامه شقایق‌های صحرایی سرشار شده. به بحث‌های فکر و قلم و آفرینش می‌اندیشم. در کویری بی‌نشاط محرومیت‌ها دردها و اکنون با مشتی ساقه که در زمین رویانده، آری رو در رو با اینانم، با اخم خشک کویر. بر شانه های من بارها و بارها بارهای بزرگ امانت سنگینی کرد، امانتی که میراث پرکشیدگان است برای اهالی فردا که در آرزوی پروازند. میراث شانه های من حرفی از جنس خودباوری است، از جنس جسارت.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بنده بابازاده هستم، از صدای مرکز آذربایجان غربی با این بخش در خدمت شما خواهم بود. در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده خاطرات جناب آقای ناصر بانی فتینی باشید که ایشان جانباز 8 سال دوران دفاع مقدس هستند و در دوران دفاع مقدس بسیجی و امدادگر بودند.
تو هفتم تیر ماه سال 66 دقیقاً ساعتش هم بگم که 10 دقیقه مونده بود تا ساعت 4 اومد سردشت رو بمباران شیمیایی کرد. من اون موقع مسئول بنیاد شهید سردشت بودم. صدای بمب اینقدر خفیف بود که فکر میکردیم جای دور رو زد. اداره ما تو مرکز شهر بود. از پنجره نگاه کردیم دیدیم بله، دود غلیظی بلند شده از مرکز شهر، مردم هم دارن فرار میکنن. اومدیم پایین پرسیدیم چه خبره، فقط میگفتن شیمیایی. هر کسی یه دستمال جلو دهنش گرفته بود فرار میکرد. ما رفتیم طرف منطقه بمباران. خب هیچ کس انتظار بمباران شیمیایی نداشت، نه ماسکی بود، نه امکاناتی بود، نه پدافند شیمیایی بود که بیاد خونسا کنه. مردمان به واسطه این که بمباران معمولیه رفته بودن پناهگاه. تو بمباران شیمیایی رفتن به پناهگاه، خیلی خطرناکه چون مواد شیمیایی میاد پایین. خب پناهگاه هم یه جای خیلی پایین تره، به خاطر این متاسفانه مصدوم شیمیایی خیلی خیلی زیاد بود. فقط به خاطر اینکه مردم نمیدونستن، که اصلا نه مردم، کسی نمیدونست که بمباران شیمیایی میشه. اگرم بشه آدم باید چیکار کنه؟ بمباران معمولی همه میرن پناهگاه، یه جور پناه میگیرن، میخوابن. ولی خب اینجا هم خوابیدن خطرناکه، هم پناهگاه رفتن خطرناکه. اصلا نمیدونستن چیکار کنن. رفتم پناهگاه، دو تا پناهگاه نزدیکم بودن که مال فرمانداری بود، یکی مال آموزش بود. مردم رفتن اونجا، بمب هر 4 تا بمب هم نزدیکی همونجا خورد. خوشبختانه یه چیزی که باعث شد شهید کم باشه، مصدومین شیمیایی هم زود تخلیه بشن، واحد پدافند شیمیمره، شیمیایی پدافند شیمیایی لشکر آشورا تو منطقه مستقر بود. تقریبا با 1 ساعت یا شاید هم کمتر فاصله خودشون رسیدن که به مردم کمک کنن، راهنمایی کنن که مردم چیکار کنن. منتها هر کی هر وسیله داشت سعی میکرد از شهر فرار کنه. تقریبا شهر تخلیه شد، 1-2 ساعت بعد علائم شیمیایی تو مردم بروز پیدا کرد. یعنی یکی تاول زد، یکیش بله پوستشون، چشمشون، چشم و نفس که ریه ها و اینا خیلی درگیر شده بودن. مراجعه میکردن بهداری سپاه، بعد یه سالن ورزشی بود اونجا رو سریع سپاه آماده کرد بهداری انجام بشه. امکانات ما هم در اختیار اونا بود، امکانات هلال احمر هم که تو این زمین خیلی فعال بود در اختیار همه، یعنی متمرکز شدن که به مردم کمک کنن. ما تو 27-28 ساعت، یعنی از زمان بمباران تا فردای حدود ساعت 8، حدود 7500 تا 8000 تا مجروح آمار گرفت تخلیه شد. همون با ماشین های سپاه، ماشین های مردمی، شهرهای نزدیک بانه و پیران شهر و محابات بودن به اینا اعزام شدن. همون دم بمباران فقط 1 نفر شهید شده بود، منتها در کمتر از 3 ماه که من اون موقع هم اونجا بودم حدود 100 نفر از این مصدومین به مرور شهید شدن. خودشون هم خب درگیر بودن دیگه. منطقه شهری بود، کسی باور نمی کرد که شهر بمباران بشه. حتی من به یکی از مسئولین استانمون زنگ زدم، اطلاع دادم که اینجا بمباران شیمیایی شده. چند بار تاکید کردم شهر، گفت بابا شهر رو نمیزن، حتما منطقه بود. گفت آقای فلانی این شهر رو زده، مرکز شهر رو زده. حتی چون اداره ما رو دیده بود گفتم که با اداره محل کار ما این حد اکثر 100 متر، البته فاصله هوایش کمتر، فاصله زمینش 100 متر فاصله داره جایی که بمب افتاده. باور نمیکرد. حتی تهران هم اطلاع دادیم بنیاد شهید تهران که شهر بمباران شیمیایی شده، همون ساعت اولی ها ساعت اولی که گزارش‌های رسمی رسیده بود ما بهشون اطلاع دادیم، درخواست کمک کردیم، باور نمی‌کردن شهر رو بزنن. نیروهای امدادی، نیروهای هلال احمر، بعد اینا اصلا آمادگی برخورد با مسمومیت شیمیایی، بمباران شیمیایی نداشتن. واحد پدافند شیمیایی لشکر عاشورا که اون موقع برای عملیاتی تو منطقه مستقر بود، اگر اون نبود قطعا آمار مصدومین و شهدا خیلی خیلی بیشتر از این میشد. اینا بعد از اینکه اومدن فوری اومدن منطقه رو پاکسازی کردن با یه کپسول‌های شبیه کپسول‌های آتش نشانه که بمب‌های شیمیایی خونسا میکرد که بیشتر از اون منتشر نشه یا باد منتشر نکنه. امدادگرا و نیروهایی که حالا اسم امدادگر دیگه نمیدونم، تمرین شده بودن نیروهای امدادی، کارمندای بعضی از ادارات، بعد تمام نیروهای سپاه، تمام نیروهای هلال احمر، حتی کارمندای ما سه نفرشون همشون شیمیایی شدن، مال بنیاد شهید سردشت، که سه نفرشون خیلی بدحال بودن. اینا تو منطقه حضور داشتن، منم اونجا ریم درگیر شد، بعد مسئول شیمیایی شدم، خودم اعزام شدم یه چند روزی بانه تبریز، بعد یه مدتی تحت درمان بودم، الان دیگه باش کنار اومدیم.
Çalmışsan zülmə zəfər, çalmışsan zülmə zəfər, ey ellərim, ellərim. Açılıb gör nə səhər, açılıb gör nə səhər, ey ellərim, ellərim. Xəzan çayələrimi güllənir, dünyadan şöhrətinə, şəvkətinə bayrağımız yerlənir. Düz yalan, yaxşı yaman, düz yalan, yaxşı yaman, bəyənlənir, bəyənlənir.
بلند باد نامتان که سربلندی دین و میهن مدیون ایثارهای حماسه ساز شماست.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
در عملیات رمضان یک جوان مجروح را از خط مقدم آوردند که تنی خونی و لبان خشکی داشت. میخواستم به او کمی آب دهم اما گفت نمی نوشم، روزه هستم. گفتم مجروحی و بلا فاصله پاسخ داد به خاطر رفع تشنگیم روزه ام را نمی شکنم. دیدن این صحنه ها و نوجوان و جوانانی که به خاطر اعتقادات و ارزش ها از جانشان گذشتند برای ما سخت بود. زمانی که عراق بمباران های شیمیایی می زد وضعیت مجروحان خیلی آزاردهنده بود. برای ما امدادگران که تمام لحظات را با چشمانمان می دیدیم لحظه خیلی ناراحت کننده بود و الان هم به دلیل وجود آن ارزش هاست که دلمان قرص شده و دیگر از جنگ هراسی نداریم.
صلابت از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
همیشه و در همه حال توکلمون به خدای مهربونه، خداوندی که فصلها رو میآفرینه. فصلها از پی هم میان و میرن و زمین با تغییر مداومش ما رو به پویایی و نشاط دعوت میکنه. اگه بخوایم تعبیر زیبایی از زمستان داشته باشیم، باید بگیم زمستان ترانه خوان بهاره. میاد و با خودش امید میاره که به دنبالش فصل زیبا در راهه، فصل نو شدن، فصل شروعهایی که قراره با همدیگه آغاز کنیم و این آغازها با نام پروردگارمون زیباتر میشه. زمستان اومده تا به ما بگه میشه پاکیزه و روشن بود، میشه کدورت‌ها رو کنار زد و با قلبی مملو از روشنی به دیار مهربانی‌ها سفر کرد. طبیعت یه بار دیگه نشانه‌های خودش رو به ما گوشزد می‌کنه، نشانه‌هایی که دست‌های ما رو به سمت امید راهنمون می‌کنه. خدمتون عرض کنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 خواهد بود. توی این لحظه ها وقتی با خدای خودمون تنها میشیم، بیشتر باهاش حرف میزنیم. خواهش های دلمون، آرزوهامون و نیاتمون رو میگیم و ازش میخواییم که فقط و فقط خودش دست ما رو بگیره. دستمون رو جلوی هیچ بنده‌ای دراز نکنیم. خداوند راهگشای ماست. خدایا امروز هم دستانمون رو به سوی قدرت تو بلند می‌کنیم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگاران.
تا بی کران
تو را دوست دارم که آواز پرندگان همه شعرهای مهربانی توست. تو را دوست دارم که تمام پنجره ها هر روز به سمت تو گشوده می شوند. تو را دوست دارم که اگر خاک حس خوبی دارد، اگر زمین خوشحال است، اگر آفتاب مهرش را می تاباند، اگر آب جاری لحظه هاست، به خاطر حضور توست. پس باز هم سلام به این همه زیبایی، سلام به حس خوب زندگی، به نام خدا و سلام.
دیدار تو جلوگاه رحمت، راه تو و پای اشتیاغم، درگاه تو و سر ارادم، در بند تو هم بدون زنجیر، مهمان تو هم بدون دعوت. من ذره‌ام و تو آفتابی، من قطره‌ام و تو بی‌نهایت.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
به نام خالق یکتا و مهربان، و چه دلنشین است روزی که با لبخند شروع شود. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که امروز هم همچون روزهای گذشته با دلی خوش شنونده برنامه تابی کران باشید. امروز قصد داریم که حکمت 303 از کتاب شریف نهج البلاغه رو هم به بحث بنشینیم. آقا امیرالمؤمنین این دنیا رو به تشبیه زیبایی دارند و دنیا رو بسیار زیبا تشبیه کردند به مادر. می‌فرمایند که الناس ابناء الدنیا، مردم فرزندان جهانند، ولا یلا مرجل علا حب امه، و مرد را از محبت ورزیدن به مادرش نمیتوان سرزنش کرد. این تشبیه تشبیه بسیار زیبایی است که آقا امیرالمؤمنین در این حکمت میفرماید که مردم فرزند دنیا هستند و کسی رو نمیتونیم ما به سبب محبت به مادرش سرزنش کنیم. خب روزی یه شخصی از آقا امیرالمؤمنین سوال کرد که یا امیرالمؤمنین چرا ما اینقدر دنیا رو دوست داریم؟ حضرت فرمودن خب دنیا مثل مادرمونه، ما در این دنیا بزرگ شدیم، از این طبیعت بهره بردیم، با آب و خاک و باد این طبیعت زندگی کردیم و در این دنیا پا نهادیم و در این دنیا زندگی کردیم، پس طبیعی است که این دنیا رو دوست داشته باشیم. مثل مادر، ما از مادر متولد شدیم، از گوشت و پوست و خون مادر ما آفریده شدیم، بنابراین باید مادرم رو دوست داشته باشیم. پس آقا امیرالمؤمنین این جهان رو به مادر تشبیه کردن و می‌فرماید همون گونه که انسان‌ها و مردمان از مادرشون لذت می‌برند و با محبت به مادرشون می‌نگرند و با مهر و محبت با مادر رفتار می‌کنند و علاقمند به مادر هستند، نسبت به دنیا همچین علاقه ای دارند. و تعبیر وطن به مادر هم دقیقاً به همین صورته. ما در یک وطنی متولد شدیم، علاقمند به وطن هستیم، عاشق وطنمون هستیم، مثل ما